فاصله در ذهن بچه شکل میگیره که یه چیزهایی در دنیای بزرگسالی قطعا متفاوت خواهد بود. میتونیم ازش بپرسیم که آیا تو دلت میخواد لباس خاصی بپوشی؟ یا مثلا تن دوستات چیزی دیدی که به نظرت قشنگ باشه و جذاب باشه تو دوست داشته باشی؟ بچه ها خیلی دلشون میخواد در مورد این مسائل حرف بزنن. در واقع من یه صحبتی با وزارت آموزش پرورش داشتم، گفتم بچه هایی رو دیدم که گاهی وقتا مثلا میان تو خونه انتقال میدن که لباس های فرمشون رو دوست ندارن، خیلی گشاده، خیلی بیریخته، دوخت تمیزی نداره، رنگش رو دوست ندارن. گفتم کاش حداقل تا کلاس سوم ابتدایی که این بچه ها خیلی براشون مهمه، مخصوصا رنگ پذیری لباس، از خودشون سوال بپرسین، یه نظرسنجی بکنه، یه تحقیق بکنه، چون کاملا بچه ها به نوع رنگ و جنس لباسشون اهمیت میدن. بعد از اون راجع به آشنا کردنشون با مشاغل باید باشون حرف بزنیم. یه داستانی که خیلی بین ما در عرف ایرانی رایجه اینه که مثلا ما همه دخترامون باید پزشک بشن، پسرامون خلبان و پلیس. یعنی ما قاعده دیگری در تفهیم شغل و آینده نگری برای فرزندانمون نداریم. و اکثر بچه‌ها که صحبت می‌کنن می‌بینی بین چند تا شغل تکون می‌خورن و همش تو ذهنشون اینه که من فقط این رو قرض بخونم. می‌خوام بگم نه، لزوماً همه تبدیل به پزشک نمی‌شن، همه هم تبدیل به خلبان نمی‌شن. ما تعداد محدودی به اینها نیاز داریم. از کودکی با فرزندتون در مورد شغل حرف بزنید. این به این معنا نیست که بهش بگیم چه کاره بشی، که تو حتما باید مهندس چی، تو حتما، نه. اون باید بدونه که دنیای انتخاب دنیای بزرگیه و اون میتونه ببینه. الان ما همین گرایش های پزشکی، پیراپزشکی خیلی تقسیم میشه به دنیای متنوعی، در حالی که بچه های ما تو حدود دبیرستان ازش بی اطلاع. همین مهندسی ها هم تکثر داره. من در مورد علوم انسانی همیشه حرف میزنم، میگم چقدر حیفه که ما در واقع خاصه به دختر بچه ها، یا در مورد طیف های هنر اصلا صحبت نمی کنم. این ذهنیت غلطیه تو پدر مادره که اگه بچه من هنر بخونه این آدم موفقه نیست، اگه هنرستان بره این آینده ای نداره، چون ما دلمون میخواد تمام نداشته های خودمون رو فرزندمون جبران کنیم و خود همین باعث میشه که مداخلمون مداخله غلطی باشه و بچه نتونه ارتباط خوبی با مهارت های شغلی آیندهش پیدا کنه. نکته بعدی اینه که بهش یاد بدیم از حقوقش دفاع کنه، او رو به رسمیت بشناسیم در خانواده. ما تبدیل شدیم به والدی که رهامون کنن، میخوایم کوچه به کوچه، خیابون به خیابون بریم از بچه‌مون دفاع کنیم. اون اینو با من توی اتفاقای خانوادگی میبینم. یه خانواده اومده بودن برای مشاوره، میگفت خواهر شوهر من به بچه من تو جمع تذکر میده، بعد همسرم هیچی به خواهرش نمیگه، من دیگه نمیخوام با اینا رفت آمد کنم. مثلا شما نباید مداخله ای بکنید. به فرزندتون یاد بدین از حقش دفاع کنه، خودش بدونه با نهایت احترام یه جاهایی باید مشکلاتش رو خودش حل بکنه. من میگم اگر تاکسی سوار میشین یا وسیله نقلیه عمومی، گاهی وقتا بدین بچه کرایه رو پرداخت کنه، بچه کارت بکشه، بهش هویت ببخشین. خرید
نباید اول تو سطح بزرگ سالامون حلش بکنه. اگر فرض کنید بچه اینجوری از حق خودش دفاع کنه، متهم به چشم سفیدی و نمیدونم متهم به هزار اتهام دیگه نمیشه.
اینم یه عرف غلط دیگه است دیگه. ببینید اونی که چشم سفید ما تعریفش میکنی گاهی وقتا در نهایت بیادبی است. یه پسر بچه یا دختر بچه
آخه چجوری باید از خودش دفاع کنه؟ مثلا عمه من اومده، من در 5 سالگی عمه من اومده مثلا من میگه تو حق نداری این کار بکنی، من بچه جان بشین سر جات، من اون وقت بگم عمه جان تو کار من دخالت نکن؟
نه اینو که نمیتونه. اصلا بچه های همچین ادبیاتی ندارن.
یعنی مؤدبانه‌ترین حالتی هم بکنه، مادر بزرگ یهو میگه اوی 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 مامانش یادش داده.
امیرعلی خیلی مقدار زیر، من هی شیفت میکنم رو اتفاقای زندگی خودم. خیلی کاکائو دوست داره و خیلی هم مصرف بالای متاسفانه در کاکائو داره. در واقع هفته پیش خواهر من بهش تذکر داد که تو الان برای چی داری کاکائو میخوری، مثلا نزدیک شام حالا یا هر چیز دیگه. ایشون برگشت گفت من از مامانم اجازه گرفتم. واقعا از من اجازه گرفته بود، یعنی من هماهنگ کرده بودم، من نخورده بود، تو طول روز نگه داشته بود که اون موقع من از مامانم اجازه گرفتم. ببینید نه بی احترامی کرد، نه خارج از فضایی که باید، و به خواهرم فهمون که من هماهنگ کردم که این کار انجام بشه. من نمیگم که در واقع بچه رو یه جوری تربیت کنیم که
من هر روز پافشاری کنم که ما در سطح بزرگسالی باید این موضوع رو جا بندازیم که اگر بچه، اگر فرزندی در کمال ادب و احترام یا در چارچوب‌های پذیرفته شده عرفی اومد از حق خودش دفاع کرد یا خط قرمز خودش رو نشونمون داد، اشکالی نداره. اتفاقا خوبه اون مسئله استقلالی که شما فرمودید یکیش همینه دیگه.
بچه من میخوام به شما بگم ما توی عرفمون احترام گذاشتن به بچه‌ها رو یاد ندادیم. ما اصلا احساس نمی‌کنیم اون رو به رسمیت شناخته شدن. ببین ما تو مهمونه خانوادگیمون الان که در عروسی‌ها مجالس بزرگ خیلی وقتا اصلا حذفشون میکنیم، یعنی ما انقدر داریم هویت پذیر رو به سمت سنهای بالا میبریم که اساسا احساس نمیکنیم ما باید از اون سن کوچیک به اینا احترام گذاشتن و احترام دیدن رو یاد بدیم. اگر بزرگسال فهم کنه این موضوع رو که اون بچه 4-5 ساله هم به اندازه ایشون که سنی ازش گذشته اعتبار داره و احترام داره، هیچ وقت با پرخاشگری در یک جمعی بهش نمیگه این کار غلطه یا اشتباهه. من بعضی وقتا میبینم حتی تو خیابون، حالا اونهایی که خود سن بالاتری دارن، به بچه هم میگه بی تربیت، بی ادب، تو پدر مادر نداری، یا حالا الفاظ این مدلی. و به این فکر نمی کنیم داریم با روان اون بچه. من فرض رو بر این میذارم که ما این رو فهم کردیم و حالا باید به فرزندمون یاد بدیم. یعنی اصلا نمیخوام برم سراغ این که ما خودمون هنوز ادبیات حقوق کودک و احترام به کودک رو به رسمیت نشناختیم و بعد میخوایم اون رو به اون بچه منتقل بکنیم. ولی میخوام بگم شما مامان والد آگاه شروع کن از کودکی به بچه یاد بده که از حق خودش دفاع بکنه، تو مدرسه به معلمش ناراحتیشو منتقل بکنه، به همکلاسیش منتقل کنه، و اگر اونها چیزی خارج از توانش ازش خواستم بهش یاد بده که خیلی راحت بگه برای من امکان پذیر نیست، من نمیتونم انجامش بدم. اگر زمان داریم ادامه بدیم.
من میخوام یه سوالی بپرسم. بله. و اون این که نکاتی که شما فرمودید بارهای مختلفی داره، یعنی بعدش وجوه مختلفی متصور هستیم، از جمله این که ما این کودکی که میخوایم بار بیاریم یک قسمتش من و شمای پدر مادر هستیم، قسمت دیگرش این هستش که مثلا از یه سنی به بعد این بچه وارد این فرزند وارد جامعه میشه، شاید والد دیگه اون تسلط خودش رو نداشته باشه و میخوام این نتیجه رو بگیرم که دیگه سپرتیمش به اجتماع. این اجتماع ما هنوز به اون سطح هست، شاید به زعم بنده که اشتباه هم شاید باشه، به اون سطح از و میزان از بلوغ نرسیده که باید با فرزند به مثابه یک شخصیت مستقل رفتار کنه، به همون میزان بهش احترام بگذاره که به یک بزرگتر احترام میگذاره. این هنوز به این بلوغ نرسیده به زعم بنده که اگر احتیاج به اصلاح بفرمایید. پس ما ناچاریم در سطح بزرگسالی هم این موضوع رو یاد بدیم، تفهیم کنیم، یادآوری کنیم بهش. چطوری؟ مثلا در مدارس ما جلسات مشاوره با امثال شما بزرگواران متخصصان مثل شما داشته باشیم. حالا سوال اینجاست، آیا این جلسات باید با مدیران مدرسه، معلمان مدرسه، انجمنهای اولیا مربیان یا با خود دانش آموزان، یعنی این فهم و این آموزشی که شما میفرمایید در کدوم یکی از این سطوح ما باید الان که حالا بگیم نگیم دیره یا بگیم دیره کاری باهاش نداریم، الان بخوایم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم کدوم از این سطح‌ها رو باید دریابیم؟
ببینین من هفته آینده در مورد سطح‌بندی‌های تربیتی صحبت می‌کنم، یعنی اونو گفتم که حتما بهش می‌پردازیم، برای اینکه این ابتدایی‌ترین حالت‌های تربیتی بود که ما این هفته در مورد صحبت کردیم. اما این نکته رو در مورد بزرگسالان به شما بگم، من به شدت معتقدم ما جامعه‌ای هستیم که نیاز به تربیت‌های فرهنگی در همه سطوح و سنین داریم. ما از یک جایی به بعد کلن رها کردیم مسئله فرهنگی رو و احساس نکردیم ما در دنیای بزرگسالی هم نیاز به تربیت داریم. فکر کردیم که اگر این آدم ها رسیدن به سن دبیرستان حالا به بعد یا وارد بازه کار و دانشگاه شدن، اینا کلن دیگه چون آدم بزرگ محسوب میشن اصلا نیازی ندارن مسئله ای رو فهم کنن، بشنون یا آموزش ببینن. من احساس میکنم یعنی متفاوت تر از اون چیزی که شما گفتین، که البته وزارت آموزش پرورش، البته مدارس ما، مدیران ما، من حتی میگم آموزش عالی و دانشگاه های ما لازم به مباحث تربیتی ورود کنن، اما میخوام بگم من رسانه رو خیلی بهتر میدونم. ببینید رسانه ملی و کلن رسانه به مفهوم کنشگری اجتماعی، یعنی هر چیزی که عامیت ارتباط جمعی داشته باشه، که حالا ممکنه این اینستاگرام یا وسایل ارتباطی دیگه که در فضای مجازی هم در واقع کارکردهایی دارن کمک کننده باشن، ما از طریق رسانه میتونیم خیلی از مباحث رو آموزش بدیم. در واقع چیزی که در حتی قانون اومده برای کم کردن آسیب‌های اجتماعی یا مواردی که در سازمان‌های مختلفی که وظیفه‌شون نهادهای تربیتی فرهنگی و هنریه، همین رو باید به عنوان پیوست اصلی نظام رفتاریشون، پیوست اصلی کارکرد اجتماعیشون قرار بدن که ما مادامی که به عنوان آدم روی کره زمین داریم زندگی میکنیم نیاز به آموزش داریم، ما نیاز به فهم مسائل داریم. احترام گذاشتن به جایگاه افراد یه بخش خیلی کوچیک و ریزی از اونه. ما در تعاملات اجتماعیمون گاهی وقتا اینقدر بنبست‌های فکری پیدا میکنیم و چون قبلا هم در گفتگوهای اولم گفته بودم ما هنوز نظام روانشناسی، مشاوره و گفتگو درمانی رو به رسمیت نشناختیم، علارغم اینکه شاید در کلان شهرها یه بخشهایی برای یه کارهایی، اونم طرف در آستانه طلاق، در شرف طلاق، تازه فکر میکنه باید بره اگر بپذیره یه صحبتی بکنه. در غیر این صورت احساس نمیکنیم ما ممکنه در بزرگسالی هم نیاز به مشورت داشته باشیم. قطعا بچه ها رها میشن در جامعه، خاصه اتفاق تلخش در دانشگاهه و بعد فکر میکنیم فقط باید به اینا ادبیات تخصصی یاد بدیم و وارد فضای تخصصیشون کنیم، در حالی که حتی ما در دروس اختیاری و جنبی دانشگاه هم فکر نکردیم که باید مباحثی رو تدریس کنیم که سبک زندگی، آداب معاشرت، نحوه برخورد، حل گفتگو و مسئله رو به اینها یاد بده. من امیدوارم که در واقع یه بازنگری در این اتفاقها بشه و رسانه بتونه یک رسالتی رو پیگیری بکنه که مطالبه گری بکنه از نهادهای مربوطه که بحث تربیتی رو در سطوح و سنین مختلف در واقع برنامه ریزی کنه برای اجرایی کردنش، نه صرفا حرف زدن. چون ما یه مقداری هم تبدیل شدیم با آدم هایی که یه کارشناس مقابل خودمون میشونیم، چند تا سوال ازش میپرسیم، هیچ راهکاری هم نمیده.
من واقعا ازش میپرسیم، بخاطر اینکه ازش میپرسیم ازتون چی بپرسیم.
آره خب همین دیگه، این اتفاق خوبی نیست. من میخوام بگم اتفاقا ما تلاش کردیم، من تلاش کردم در صفحه گفتگوی حالا هر جایی که کارشناس بودم در مورد راه حل و راهکار حرف بزنم، چون طبعا همه ما همه ابعاد کارشناسی یک ماجرا رو شاید شما به عنوان یک مجری کارشناس خیلی بهتر از ما هم حتی بدونید، چون گفتگوهای مختلفی داشت.
متشکرم خانم دکتر محمدی، ممنونم از توضیحاتتون به ویژه این قسمت آخر. امیدواریم که بتونیم بیشتر استفاده کنیم. من که به شخص در همصحبتی با شما نقش دانش آموز و نقش شاگرد رو دارم یاد میگیرم، ان شاءالله که همه مردم براشون اتفاق بیفته، در همین سطوحی هم که شما فرمودید این آموزش رو جدی بگیریم. متشکرم. آخر هفته خوب باشید.
زنده باشید. صبح شما بخیر باشه. خیلی ممنون. خدا حافظ.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بیار دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفسهای خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان هنوز گل میکنه غنچه رویا. اگه پا بذاری رو فرش چشما میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان
آخرین روز آذر ماه، شب یلدا و برنامه ریزی برای یک مناسبت ملی و سنتی و قدیمی طبعا احتیاج به یک نگاه کلان در حوزه‌های مختلف داره. این نگاه کلان رو می‌خوایم در حوزه میوه و تربار بررسی بکنیم، ببینیم که مایحتاج شب یلدا چطور نگاه شده، مدیریت شده. دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، و همینطور جناب آقای مهندس کارگر گلشن آبادی، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات. جناب اعظمی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما دکتر حشمان عزیز و شنوندگان نازنین رادیو گفتگو و ملت بزرگ ایران سلام عرض ادب دارم و اجازه میخوام در ابتدا سال عید کریسمس و سال نو میلادی رو به هموطنان مسیحیمون تبریک بگم و همینطور تبریک بلندترین سال شب سال شب یلدا رو به همه هموطنان عزیز تبریک میگم. رحمت هستم جناب.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب کارگر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح جناب علی، شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون بخیر باشه.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر اعظمی از شما و یک کارگر اوضاع احوال عرضه میوه رو بپرسیم. ما اول هفته از شما جویا شدیم، شما فرمودید که یک شنبه اگر اشتباه نکنم یه بازنگری بگی به قول اونوریا یه رینیوی میشه قیمت‌ها، یک قیمت جدیدی داده میشه. بفرمایید که اوضاع احوال عرضه میوه در امروز به ویژه و امشب چطور هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً این مناسبت ملی رو جشن بگم، جشن و واقعا تبریک بگم این سنت رو، و یه جا داره که خب بعد دو سال که این دوره همیه رو مردم تاکید میکنیم، که حالا بنده هم تاکید میکنم، چون قبلا هم میگفتیم که آقا دوره همی نباشه، ولی امسال استثنا دیگه با ما خدا رو شکر این کرونا رو پشتر گذاشتیم و این موضوع رو نداریم. دوره همی خوبی و منم به نوبت خودم تبریک به مردم عزیز میگم. اما بابت اون تغییراتی که عرض کرده بودم خدمتتون، ما تغییراتی در بحث هندوانه و پیاز داشتیم که یه نوسانی داشت که اونم تو نرخ ما هستش که اونم اعلام کرد.
خب بالا رفته پایین رفته، بله هست.
بله عرضی که عالی، ما دپو شده داریم توسط بخش خصوصی، خدا رو شکر پیش بینی شده و خوبیش هم به همین بوده که ما هیچ کالای کمبود نداشتیم و این دپو شده و برای امشب پیشبینی لازم انجام شده. اما افزایشی که تو این دو سه کالا داشتیم، یکی پیاز و از خرم خدمت شما، پیاز و هندوانه، که اون هندوانه ما چند نوع داریم، نوع بهترینش که حالا محبوبی هست یه مقدار نوسان داشتیم که اونم قابل چشمگیر نیستش،
یعنی به چشم نمیاد و همه چیز در وفق مراد هست و همه چیز اوکی هست و مشکلی هم نداره.
مون بنا به کیفیتش افزایش یافت.
بسیار خوب آقای دکتر اعظمی، این یک بار دیگه این موضوع رو بیان کردیم، بازم میخوام روش تاکید کنیم. آقای کارگر وقتی اینجوری میگن، چون قبلا به صراحت مثلا درباره افزایش های ناگهانی صحبت کرده بودن، درباره نقصان ها و کمبودها صحبت کرده بودن، مثلا باهاشون صحبت میکنیم میگه آقا این موضوع نیستش، این موضوع ارزش کم هست، تقاضاش زیاد هست، به مشکل خوردیم، حالا باید مدیریت بشه، باید حل بشه. به همین صراحتی که الان میگن خوبه، به همون صراحت هم گاهی موقع انتقادات رو مطرح میکنن و کمبودا رو میگن. الان این وضعیتی که الان هست رو میخوام با شما یه جنبندی کنم. این وضعیت علل قاعده نشان از یک نگاه، حالا بگیم خوب، یک نگاه کلان در مدیریت میوه ما داره. یعنی اینکه ما امسال حالا بعد از مدت‌ها شاید موفق شدیم که بدونیم که شب یلدایی در پیش هست، افزایش تقاضایی هست و بر اساس این حالا یا تولید یا دپو یا هر اقدام دیگه‌ای صورت گرفته و رسیدیم به اینجا که الان بازار دچار تلاطم نشه. امیدوار باشیم به اینکه این نگاه ادامه داره.
ببینید جناب دکتر اشرفان، با توجه به اینکه ما دو تا به اصطلاح واقعه یا ایونت خاص داریم در کشور ما، هم شب عید هم شب یلدا. خب میوه های شب یلدا مشخصن، هم هندونه هم در آقای کارگر اشاره فرمودن و هم انار هست. خب ما یکی از کشورهای مهم تولید کننده انار هستیم و صادراتمون و تقریبا برداشت انار هم به تازگی تموم شده، معمولا مهر آبان و نهایت تا آذر تمومه و اینا در سرخونه ها جهت انبارهای سر نگه میدارن و الان عرضه میشه. پس این موضوع تابع عرض تقاضا به سالاوری وضعیت انار هست که حالا معروف ترین منطقه ما ساوه هست که مشخص هست. این یک موضوع. موضوع بعدی هندوانه است. هندوانه خب ما فصل تولید نداریم، هیچ جای کشور از هر کسی که قبلش اینو به بازار عرضه میکنه در سرخونه نگهداری کرده، خب قطعا هم باز هم تابع عرض تقاضا. و موضوع بعدی سایر میوه های دیگه مثل سیب هست که باز از تابستون برداشت شده، پیش سرخونه های ما پره، من فکر میکنم قیمت چندان زیادی نداره و مرکبات هم که قیمت پایینه که ما در کمیسیون کشاورزی به دست مجلس به وزیر محترم جان کشاورزی تذکر دادیم که یه کاری انجام بدن. فکر میکنم کارگروه ها تشکیل شدن و از در استان مختلف انشالله از هفته آینده هم اتحادیه ها و سازمان تعاونی روستایی اقدام به خرید میوه شب عید میکنه، هم سیب هم مرکبات، که ما امیدواریم قیمت مرکبات به خصوص در شمال افزایش پیدا بکنه که چون داره باغداران اصلا محروم صرفه نیست. آقای دکتر من اینو خدمت عرض کنم، واقعیت اول اینه که حالا شما در رادیو خیلی محبت داریم به مردم خصوص کشاورزان، منتها مسئولین هم باید به همین صورت باشه. وقتی قیمت بالا میره همه صداشون در میاد که آقا میوه گرون، مردم دارن زحمت کشیدن، اما وقتی تولید کننده محصولش خط قیمتش پایینه، مثل مرکبات که الان دیدین توی تهران سر خیابون توی وانتا با پایین‌ترین نازل‌ترین قیمت عرضه می‌کنن، یعنی داره باغدار سرزمین دیگه اصلا به ثمن وقت محصول شد داره تحویل میده. اینم یکی از نگرانی ما در مجلس و کمیسیون کشاورزی. بنابراین این بحث دوم هم هست. من در مورد پیازشون آقای کارگر عزیز اشاره کردم، تسلط خوبی دارن در این موضوع. خب میدونی که ما اولا انباره ما در فریدن اصفهان در بسرا اردبیل الان پره و در قد پیاز قرمزمون هم ماندگاریش بالای هم داره صادر میشه. بخش دوم ما در جنوب استان کرمان هست که الان از حدود یک ماه پیش تقریبا از اواخر آبان که وسط آبان ما برداشت پیازمون شروع شده و الان هم یعنی ما دیشب هم که با معاون بازرگانی وزیر جاده کشاورزی صحبت کردم روی این موضوع که هر میزان که نیاز داشته باشن ما محصول برای اونها برداشت میشه و میفرستیم. من چون تو حوزه انتخابیم بازدید هم از نظاره و جاها دارم، بنابراین در میتونم بگم که در دیما پیاز قیمتش به شدت کاهش پیدا کنه به طوری که ما نگرانیم کشاورز متضرر بشه. با توجه به این موضوع ما انتظار داریم که یه مقدار وزارت جاده کشاورزی و سپس تنظیم بازار خویشتنداری بکنن و برخط روی تعرفه ها و بسیار دقت بشه و از صادرات جلوگیری نکنه تا انشالله ما بتونیم خودمون با برداشت بیشتر در جنوب کشور بعد پیازه در انبارات اینم تنظیم کنه. اینم در اون نگرانی مردم در مورد پیاز.
من یه نگرانی دیگر هم بگم، وقتی که این وضعیت کشاورز مطرح میشه، به این وضعیت میرسه کشاورز، همه ما نگران میشیم. حالا حضرت عالی که به وکالت از نمایندگان، به وکالت از مردم و کشاورزان این نگرانی در شما وجود میاد، تا ما که در رسانه هستیم واقعا جای نگرانی هست. وقتی کشاورز نتونه اون میزان منفعتی که باید رو ببره، بتونه معیشت خودش رو تامین کنه، الان اینجا وقت این هست که تاجر ما، بازرگان ما به کمک کشاورز ما بیاد، بازار بین المللی رو باز کنه برای این موضوع، بیاد عرضه کنه. فرض کنیم الان که این اتفاق بهینه ای هم هست، بیاد مرکبات ما در بازارهای مختلف عرضه بشه، همین پیاز ما اگر اشتباه نکنم و درست خبر داشته باشم در پاکستان و هند براش مشتری بسیار زیادی هستش، خب میاد بازار رو باز میکنه، دوباره نوع دیگه‌ای در وقت دیگه‌ای، مثلا عید ما، در بازار دیگه‌ای مثل مثلا مناسبت دیگه کمبود به وجود میاد، اون بازار بسته میشه، اون وقت هم بازرگان بی اعتبار به قول اون مریا دیسکردیت میشه، همین که احتمالاً عواقب قضایی براش تو اون کشور خواهد داشت. میخوام بگم این روی اینم میشه مدیریت کرد که آقا جان ما میزان مصرفمون اینقدر اینقدر براش داشته باشیم، اینقدر رو اختصاصاً برای صادرات داریم تولید میکنیم. این کشاورز ما حتی ارز گیرش میاد، نه که ارز گیرش بیاد، اون تاجر ما قاعدتاً میتونه به وقت بهتر باش تسویه کنه، پول بهتری هم بهش بده. این رو اعلام نظر بفرمایید که چطور باید نگاهش کرد.
دقیقاً به طور بازار بین المللی دو تا موضوع است. اولا در کشور پیشرفته میگن هیچ محصول کش نمیشه، هیچ بعضی تو خاک نمیره مگر اینکه قبلش فروخته شده باشه. یه بعد دومی که در کشوری مثل هندوستان شما مثال زدید، میدونید یکی از کشورهای مهم تولید کننده پیازه. در حالی که داره پیاز صادر میکنه و متحد به کشورهایی که قبلش قرارداد بسته، واقعا پیاز وارد میکنه. اینو ما اطلاع دقیق دارم. بنابراین من با توی مجلس به هم به وزیر معاونشون هم تذکر دادیم، گفتیم وقتی شما جلوی صادرات پیاز یه دفعه میبندی به خاطر تنظیم بازار داخل، در حقیقت اون بازرگان ما مشتری حتی کشور همسایه مثل عراق و به سلام مصر و کشورهای آسیا مینا رو از دست میده. کما اینکه سال پیش یه اتفاق افتاد و مشتری های ما رفتن از جاهای دیگه پیاز خریدن و سال بعد ما متضرر شدیم. و این موضوع هم باید این به سلام معاون توسعه بازرگانی هم در توسعه تجارت وزارت هم وزارت بازرگانی مثلا که البته تقریبا ما هماهنگ هست آقای دکتر شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت اجرایی شود با کمیسیون و با ما در خط سعی می‌کنند اینم باشه. اینم آقای دکتر اشاره کنم، قبلا هم گفتم اینکه مجلس تلاش کرد قانون تمرکز رو از وزارت هم بیاره به وزارت اجرایی کشاورزی، همین که تصمیمات بیخود و بی جهت به قول معروف غیر کارشناسی برای کشاورز گرفته نشه. وقتی اونا میدونن که در جنوب کشور از آبان ما پیاز طرح استمرار برداشت میشه و پیاز تازه میاد تو بازار، نیان بازار رو ببندن، نیان به قول معروف صادرات رو ببندن. اینم مسئله است که مستر وزیرم تذکر دادیم، هرچند در این قسمت زمانی که ما تذکر دادیم معاون اول ظاهرا دخالت کرده که قیمت پیاز خیلی رفته بالا، یه مقدار تعرفه بسنگ بعد کاهش پیدا کرد و در حد
تعدیل. سپاسگزارم آقای دکتر اعظمی، ممنونم از همراهیتون مثل همیشه، از پاسخگوییتون. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، شب یلدای خوبی هم آرزو می‌کنیم براتون.
متشکرم، خیلی ممنون. من مجددا به همتنان نسیمون آشوریا کریما و غیره کریسمس و همچنین سال نو میلادی رو تبریک
میگم. متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای کارگر سپاسگزارم، شما هم مثل همیشه هم همراه ما هستید، هم پیگیر مطالبات مردم هستید و آرزوی روز خوب براتون داریم، پر از موفقیت.
بنده هم یه خدا قوت بده، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 58 دقیقه، صبحتون بخیر. و جناب فرهاد خان دهنوی کنار ما هستن، اصلا استودیو گرمتر میشه، منور
آقا چاکری
ارادتمند.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب دکتر، خدمت شما. حالتون چطوره؟
اول بگم که آقای حسین امیررحیمی روی خط هستن، من سلام کنم بعد یه نکته رو بگم. آقای امیررحیمی سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ما آقای دهنوی همین الان از مصاحبه مستقیم و زنده از شبکه خبر اومدن اینجا، نفس نفسشون به خاطر این هستش. ما اینجا یه مصاحبه پروپیمون از ایشون داشتیم راجع به رادیو مقاومت که از دیروز آغاز به کار رسمی هم کرد. جناب امیر رحیمی مدیریت محترم کل آماده سازی شرکت ها. آقای دهنوی در خدمتیم.
آقای زمانی تشریف آوردن؟
آقای زمانی هم روی خط ارتباطی ما اومدن. سلام میکنم جناب زمانی. آقای ایمانی اشتباه
آقای ایمانی.
جناب ایمانی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، سلام خدمت شما
آقای دهنوی
و شنوندگان محترم
همینطور،
سلام خدمت آقای
امیر رحیمی. آقای ایمانی منم خدمت شما سلام عرض میکنم، ارادت دارم خدمتتون و خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
خواهش.
من آقای ایمانی با شما شروع کنم. در با یه سوال خیلی روک و پوسکنده، در حال حاضر خودروسازی ما چگونه اداره میشه؟ اگه خصوصی اداره نمیشه چرا؟ و راه حل این موزل اصلا چیه؟
خودروسازی ما که در حال حاضر به صورت خودروسازی خصوصی اداره نمیشه، اگرچه سهامش در واقع بخش اصلیش در تملک